از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. طبیب محبوب، شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی، به قلم جیم رسولی و دکتر کیدی آلن. فصل 11، پزشک، خانواده. بعد از جنگ جهانی اول به سرعت اوضاع ایران تغییر کرد. با کودتای رضا شاه کبیر در سوم اسفند 1299 نظم و آرامش برقرار شد. او اصلاحات وسیعی در حکومت، فرهنگ و اجتماع ایران آغاز نمود. در نتیجه این تغییر و تحول سیاسی و برقراری امنیت، زندگی دکتر سعید خان در کار طبابت به آرامی می گذشت. در این موقع 70 سال از عمرش گذشته بود. منزل و مطب او در مرکز شهر تهران در کنار یک خیابان مشجر واقع شده بود. در طول دو طرف این خیابان مغازه‌های کوچک و متعددی موجود بود و چهارراه آن وزارت جنگ و در قسمت شرقی محوطه میسیون آمریکایی قرار داشت. حیاط منزل دکتر سعید خان 2 درب بزرگ داشت که یکی درب ورودی مطب و دیگری مختص منزل شخصیش بود. در وسط حیاط حوضی قرار داشت که اطراف آن با بوته‌های گل و درختان عقاقیا و کاج محصور شده بود. صبح‌های زود بیدار می‌شد، پس از راز و نیاز صبحانه می‌خورد و رأس ساعت 8:30 به طرف مطب می‌رفت. از صبح تا ظهر و از 2 بعد از ظهر تا وقتی هوا تاریک می‌شد، مشغول معاینه و مداوای مریضان گوناگون بود. معمولاً اتاق انتظار مملو از مریضان و گاهی در اتاق معاینه و حتی در کتابخانه به انتظار نوبت می نشستند. در موقع کار روپوش سفیدی می پوشید و گوشی مخصوص را به گردن می آویخت. وقار، بردباری، عفت کلام، نجابت و رفتار پسندیده‌اش احترام و اعتماد مردم را به خود جلب می نمود. قوه تشخیص او چنان بود که غالباً بدون استفاده از وسایل آزمایشگاهی به طور مستقیم و دقیق به نتیجه می رسید. دکتر سعید خان علاوه بر طبابت روزانه و سرکشی بیماران در منازل و صحبت‌های انفرادی با مریضان، هفته‌ای 2 بار هم در منزل خود جلسه بشارتی و درس کتاب مقدس داشت. جلسات روزهای یک شنبه که در سفره‌خانه برگزار می‌شد مختص مسیحیان، ولی روزهای پنج شنبه عمومی مخصوصاً برای علاقمندان غیر مسیحی ترتیب داده می‌شد. بعضی از قسمت‌های کتاب مقدس انتخاب و به ترتیب قرائت و تفسیر می‌شد. دکتر قبلاً موضوعی را تهیه نمی‌کرد. او از اطلاعات وسیع خود که نتیجه سالیان متمادی مطالعه کتاب مقدس بود سخن می گفت و شنوندگان را به عمق تعالیم و حقایق آن آشنا می ساخت. با وجود کار و کوشش فراوان طوری برنامه خود را تنظیم می نمود که بتواند به آسانی به همه کارها برسد. هر موقع که او را بر بالین بیماران می خواندند، با کمال میل بدون کوچکترین عذری فوری قبول می کرد و به کمک دردمندان می شتافت. گاه گاهی کتاب مقدس را در دست گرفته، قدم زنان کیلومترها راه پیمایی می کرد. بیماران را عیادت، فقیران را دستگیری می نمود و برای ایشان کتاب مقدس می خواند و با سخنان گیرایش آنها را دلداری می داد. سفارش می کرد که خود و درماندگان و بینوایان دیگر در صورت امکان به منزلش بروند. خانه او خانه امید و درش بر روی همه نیازمندان باز بود. سفرش همیشه گسترده و عده‌ای مهمان ناخوانده به دور آن جمع بودند. دوستانش به تهران می آمدند و هفته ها در خانهش می خوردند و می خوابیدند. از همه بدون تعارف و تشریفات ظاهری با خوشرویی و صمیمیت پذیرایی می کرد. از سه فرزندش فقط سارا با شوهرش در همدان زندگی می کرد. سمائیل بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشته مهندسی در انگلستان به خدمت سربازی اعزام و در حین انجام وظیفه شدیداً مجروح گردید. بعد از پایان خدمت سربازی از طرف دولت انگلستان به عنوان طراح بانک انگلیس به ایران آمد. کار او توسعه و تأسیس شعبه های بانک مذکور در سراسر کشورهای ایران و عراق بود. سموئیل با یک دختر خانوم میسیونر آمریکایی فارغ التحصیل دانشگاه ویلز که در ایران سمت آموزگاری داشت ازدواج کرد. او پس از 19 سال خدمت و همکاری در امور بانکی در سال 1321 به خانوادهش که در مکسیکو نیویورک بودند ملحق شد. لموئیل پسر کوچکتر بعد از جنگ جهانی اول به انگلستان برگشت و کارهای نقاشی چند ناشر را به عهده گرفت. چند سال پس از آن به یک مرض خطرناک مبتلا و در بیمارستان بستری شد. دکتر سعید خان از وضع وخیم پسرش مطلع شد. برای آنکه خانواده‌اش را نگران و ناراحت نکند از افشای آن خودداری نمود، ولی خود بسیار پریشان و بیقرار بود. سرانجام که شنید مرض لموئیل علاج ناپذیر است، موضوع را آشکار ساخت و همه را در جریان گذاشت. او در بهمن ماه 1306 در سن 31 سالگی جهان را به درود گفت و در انگلستان دفن شد. مرگ لموئیل ضربه کشنده‌ای بود که بر والدینش وارد آمد و آنها را داغ دیده و سوگوار ساخت. بدون شرح بیشتری در مورد کاکه، سرگذشت این خانواده تکمیل نخواهد بود. شاید دکتر سعید خان در طول مدت زندگی مسیحی خود شهادتی که بیشتر از تغییر زندگی کاکه، حقانیت و قدرت مسیح را نشان دهد نشنیده و ندیده بود. کاکه پس از آمدن به همدان چند سال در پیرامون مسیحیت به تحقیق و تجسس و تفکر پرداخت تا آنکه غالباً این آیین را پذیرفت. او در راهی قدم برداشت که برگشتنش محال و غیر ممکن بود. دیدن این شخص که روزی مقام و منزلتی داشت و اکنون برای امرار معاش خود کار مهتری و تیمار اسب‌ها را به عهده گرفته، انسان را به یاد عیسی می‌اندازد که جاه و جلال خود را ترک نمود و صورت غلام را پذیرفت. کاکه بعد از مدتی کار مهتری را کنار گذاشته، نگهداری پسران میسیونرها را که در مدرسه شبانه روزی درس می‌خواندند به عهده گرفت. سپس به تبلیغ و تبشیر مسیحیت پرداخت. سالهای متمادی جزوات و نشریات مسیحی را توزیع و در کوچه و بازار همدان با مردم درباره مسیح صحبت می‌کرد و یا سوار بر الاغ به روستاهای مجاور می‌رفت و بشارت می‌داد. گاهی به قهوه‌خانه‌های بین راه و منازل روستایی‌ها می‌رفت و از کلام خدا می‌خواند و برای شنوندگان تفسیر می‌نمود. او از این کار بسیار لذت می‌برد. در زمان پیری و کهولت و نقص شنوایی باز هم می‌خواست به مسافرت برود و به کاری که زندگیش را وقف آن نموده بود ادامه بدهد. یکی از روزهای تابستان 1315 شمسی از سنندج تلگرافی رسید و تقاضا شده بود دکتر سعید خان برای معالجه زن وکیل الملک بدانجا برود. سعید خان از دامادش دکتر تاتاووس خواست که همراه وی برود و او را یاری کند. ضمناً دکتر سعید خان برای کاکا پیغام فرستاد که حاضر شود تا وی را همراه خود به کردستان ببرد. کاکا پس از گذشت نیم قرن می‌خواست برای اولین بار به زادگاه خود برگردد. چقدر برایش هیجان انگیز بود. هنگام ورود به سنندج از دو برادر به گرمی استقبال شد. وقتی دکتر سعید خان مشغول عیادت بیماران و مداوای آنها بود، مرتباً از کاکا دعوت می شد که به خانه های اقوام و دوستانش برود. او به همه جا سر زد. به سر قبر والدینش رفت. از خانه متروکه خود و مساجدی که قبلاً در آنها نماز می خواند دیدن کرد. آزادانه در همه جا بشارت می داد و جزوات دینی را توضیح می نمود. دیدار دیار و دوستان و اقوام 8 روز به طول انجامید. روز نهم موقع حرکت عده‌ای از بزرگان در اقامتگاه حاکم برای خداحافظی اجتماع نموده بودند. برای به حرف آوردن کاکا یکی از مردان در حضور همه گفت: چرا می خواهید به همدان برگردید؟ نزد ما بمان و به دین اولیت برگرد. ما زن قشنگ و زیبا و پول و هر چه که بخواهی به تو خواهیم داد. کاکا پاسخ داد: من حیات جاودانی را یافتم، پس چرا دیگر به فکر پول و چیزهای دنیوی و فانی باشم؟ اگر این عمارت بزرگ را پر از طلا و ده ها حور و غلمان به من بدهید، باز مرا وسوسه نخواهد کرد که از طریق حیات جاودان منحرف شوم. آنها پاسخ دادند: پس چرا وقتی که برادرت مسیحی شد او را شکنجه و آزار می رساندی و تفنگ در دست به تعقیبش می پرداختی و قصد جانش را می کردی؟ کاکا پاسخ داد: آن از روی نادانی و جهالت بود، درست مانند شما که الان می کوشید به وسیله چیزهای نفسانی و شیطانی مرا گمراه و منصرف سازید. چنین شهادتی بود که کاکا به همشهریان خود داد، جایی که روزی می کوشید به خاطر همین شهادت برادرش را به قتل برساند. بعد از آن دیگر هرگز شهر سنندج را ندید. پاییز همان سال ناگهان مفلوج و زمینگیر شد. لکن چندی نگذشت که به طور معجزه آسای شفا یافت. برای برادرش چنین نوشت: شبی که در بیمارستان بودم به حضور عیسی مسیح دعا کردم و به او گفتم: استاد، با کمال میل و مسرت انتظار آن روزی را می کشم که به پیش تو بیایم و در حضورت باشم، که این برایم بهتر است. اما اگر خواست تو باشد بیشتر زنده بمانم، پس توفیق بده که شفا یابم و به کار توزیع جزوات و نشریات در میان مردم ادامه بدهم، تا آن وقتی که حاضر باشی مرا تا ابد به نزد خود ببری. او دعای مرا شنید و حالا روزی 2 ساعت نشریات و کتابچه ها را پخش می کنم. خداوند را برای این فرصتی که به من بخشیده است شکر و سپاس می گویم. این سرباز پیر صلیب مسیح که 80 سال را پشت سر گذاشته و به علت عدم شنوایی قادر به مکالمه با مردم نبود، در خیابانها می گشت و جزوات مسیحی را توضیح می نمود. در یکی از روزهایی که کماف سابق مشغول انجام وظیفه بود، با درشکهی شدیداً تصادف نمود و در فروردین ماه 1319 در سن 84 سالگی، در حالی که وظیفه خود را به کمال رسانیده بود، جهان را به درود گفت و نزد منجی خود که انتظارش را می کشید شتافت. برگردیم به زندگی دکتر سعید خان. انسان نمی داند از میان همه صفات مشخص و بارز وی کدام یک را تأکید و توصیف نماید. با وجود این می توان بعضی از خصوصیات او را ذکر نمود. قبل از هر چیز او مردی متکی به خود و مستقل بود. بدون اتکا و انتظار از کسی، با کمال میل و رغبت در مقام تحقیق و تجسس به منظور یافتن حقیقت برآمد. نمی خواست کورکورانه عقاید دیگران را قبول کند. می بایست هر چیزی را با تعقل و تفکر با معیار عقل و استدلال بسنجد. وقتی که برای اولین بار با مسیحیت آشنا شد، تصمیم گرفت عمیقاً تمام مطالب کتاب مقدس را بخواند و با تعالیم ادیان دیگر مقایسه کند. او زبان عبری را آموخت تا کتاب مقدس را به زبان اصلی مطالعه کند و مطمئن شود که در نوشته‌های آن دخل و تصرفی نشده است. بدین طریق اساس ایمان خود را بر سنگ بنا نهاد که سهمگین‌ترین طوفان‌ها در آن خللی وارد نساخت. در طی سالیان متمادی در برابر همه مشکلات و ناراحتی‌ها و اذیت و آزارها پایداری نمود. او نمی‌خواست برای تأمین معاش خود زیر بار منت دیگران برود. لذا تصمیم گرفت حرفه‌ای بیاموزد و مدیون کسی نباشد. از این رو به تحصیل علم پزشکی پرداخت و به درجه دکترا نائل آمد. همین صفت عالی وی را بران داشت که از ترتیبات و سازمانهای کلیسایی ناراضی شود و در پی گروهی برآمد که در آن هر یک از اعضا خود را کاهن بداند و بر کشیش یا مقامات سازمانی کلیسا متکی نباشد. دکتر سعید خان بسیار روحانی و غرق در معنویات بود. به خاطر همین تهذیب اخلاق و ترقی در روحانیت و تحصیل آرامش باطنی بود که با مسیحیان ارتودکس تماس گرفت. بعد به جمع دراویش پیوست و سرانجام عقیده و مرام خود را ترک نمود و به مسیح پناه برد و بدین وسیله به خواسته خود جامعه عمل پوشانید. وقتی که مسیحی شد، یکی از دلایل مسافرت وی به سوئد تحقق بخشیدن به همین آرزوی قلبی و روحانیش بود. در تمام مدت عمرش تحقیقات روحانی رکن اساسی زندگیش را تشکیل می‌داد. از موقعی که در سنندج به مطالعه کتاب مقدس شروع نمود تا ایام آخر عمرش روزی از مطالعه و تفکر در آن غافل نمی شد. برای صدق این گفته کافی است که نظری به حاشیه کتاب مقدس شخصی وی انداخته شود. مطالعه کتاب مقدس و راز و نیاز با خدا را چون نفس کشیدن ضروری می دانست. از تکرار باطل و بر زبان آوردن مطالبی که برایش مجهول و غیر قابل ادراک بود خودداری می کرد. او با کلماتی ساده با زبان مادری خود از خداوند هدایت و درایت می طلبید. او مانند ریاکاران که فقط برای جلب اعتماد مردم سجاده خود را در کوچه و بازار در انظار مردم پهن و عبادت می کنند، عبادت نمی کرد، بلکه در نهان خدای نهانبین و عارف القلوب را عبادت می نمود و از صمیم قلب آرزوها و نیات خود را به درگاهش عرضه می داشت. به همین جهت بود که غالباً خدا وی را مستجاب می فرمود. حسن حضور خدا برای او صورت واقعی پیدا کرده و عمیقاً در این رابطه معنوی خود را با او بیش از پیش نزدیکتر احساس می نمود. وقتی که از اورامان و سنندج برگشت، خدا را برای محافظت دائمی از خطرات و موفقیت در شفای بیماران شکر و سپاس گفت و در دعا چنان حضور مسیح را حس نمود که بر پاهایش افتاد و او را سجده نمود. یکی از سرودهای مورد علاقش که غالباً آن را زمزمه می کرد این بود: هستی من فدای تو، قلب من است جای تو، می شنوم ندای تو، راحت من رضای تو. کسی که با دکتر سعید خان آشنا نبوده نمی تواند بفهمد که چقدر برای بشارت کلام خدا غیرت داشته است. ایمانی که او داشت و به وسیله آن توانست حیات جاودان را کسب نماید، فقط خودش از آن بهره‌مند نبود، بلکه برای دیگران نیز مؤثر بود. عده زیادی توسط او به مسیحیت می گرویدند و در کلیسا به ایمان خود اعتراف می کردند. منتها برای اینکه مورد ملامت اطرافیان خود قرار نگیرند، از شهادت دادن در ملای عام خودداری می نمودند. شغل طبابت روش مؤثری برای بشارت دادن بود. او فقط به معالجه جسم بیماران اکتفا نمی کرد، بلکه همچنین می کوشید که روح‌های آنها را نیز که در اثر گناه مریض و ناتوان شده بودند علاج کند. در منازلشان برای آنها کتاب مقدس می خواند و با ایشان صحبت و در پایان دعا می کرد. در مسافرت‌هایش وقتی که به خانه‌ای وارد می‌شد، از دین و ایمان مسیحی خود برای اهل آن خانه سخن می‌گفت. هنگامی که برای طبابت به حضور رجال مملکت احضار می‌شد، فرصت را مغتنم شمرده شهادت و بشارت خود را می‌داد. بسیاری از ناراحتی‌هایی که برایش ایجاد شد در نتیجه همین دائما سخن گفتن و بشارت دادن بود. چنان که گفته شد، او بدون در نظر گرفتن مصائب و مشکلات و اذیت و آزار موقع طبابت می کوشید از لحاظ روحانی مریضان را کمک کند. به همین علت بود که یک بار حاکم همدان به وی گفت: چرا اینقدر درباره مسیحیت صحبت می کنی و بدین وسیله مردم را بر علیه خود تحریک می نمایی؟ برو و دیگر در این مورد سخن نگو. اما دکتر سعید خان بیدی نبود که از این بادها بلرزد. او همواره می کوشید خدا را خوشنود سازد و او را اطاعت نماید، نه انسان را. او مانند شاگردان اولیه نمی خواست آنچه را که دیده و شنیده نگوید، چون ایمانش تحقیقی و از روی تجربه شخصی حاصل شده بود، هر آنچه که می گفت مؤثر بود و لاجرم بر دل می نشست. اگر کسی توانسته است حکم مسیح را که فرمود دشمنان خود را محبت و برای ایشان دعای خیر کنید به نحو شایسته اجرا نماید، همانا سعید خان بوده است. یکی از روزهای پنجشنبه بعد از ظهر، هنگامی که جلسه بشارتی در منزلش تشکیل داده بود، مردی با لباس نظامی وارد اتاق شد. معلوم بود که از دمل پشت گردنش رنج می‌برد. دکتر با کمال ادب و مهربانی از او دعوت کرد که در خواندن کتاب مقدس با آنها شرکت کند و گفت پس از پایان جلسه او را مداوا خواهد کرد. در خاتمه جلسه دکتر برای آوردن چاقوی جراحیش به مطب رفت. بعد از چند لحظه سکوت، افسر ارتشی خطاب به حضار گفت: آقایان، شما مرا نمی شناسید. سالها پیش من در صدد کشتن این دکتر بودم، اما او به جای انتقام گرفتن سالهاست که خیشاوندان من و اینک خودم را معالجه می کند. پس از آنکه عمل جراحی تمام شد، یک فنجان چای نوشید و آنجا را ترک نمود. یک شخص معروف مذهبی در همدان نیز یک نمونه دیگر بود که موجب دردسر و ناراحتی دکتر سعید خان شد. به وسیله افراد و دار و دسته او بود که سعید خان در سال 1283 بسیار معذب و سرگردان شد و به تهران گریخت. وقتی که در سال 90 برای مدتی استراحت به همدان مراجعت نمود، شخص مذکور که به زخم معده مبتلا شده بود به او پناهنده شد که دردش را درمان کند. دکتر سعید خان بدون در نظر گرفتن آن همه ناراحتی هایی که از وی دیده بود، بنا به دستور مولای خود که فرمود دشمنان خود را محبت کنید، با کمال خوشرویی، با قلبی آکنده از محبت او را معالجه نمود. این عمل موجب یک دوستی صمیمانه بین آن دو گردید. از آن پس هر سال که دکتر برای گذراندن تعطیلات به همدان می رفت، مکررن به دیدن یکدیگر می رفتند. هر موقع که او و یا یکی از افراد خانوادش مریض می شد، دکتر سعید خان مجاناً وی را معالجه می نمود. قدرت خدا بود که سعید خان را عوض کرد و از یک نفر کرد متعصب یک مسیحی فروتن و فداکار ساخت. به علت همین تحولات در زندگی سعید خان و خدمات مؤثر به هم نوعانش بود که آقای مارتایمر دوراند درباره وی چنین شهادت داد: اگر میسیون آمریکایی در تمام سالهای خدمتش کسی را جز دکتر سعید خان به سوی خدا هدایت نمی کرد، باز هم عبث زحمت نکشیده بود. پایان فصل 11 از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.